خوبم باشی، نمیخوام به هیچ کسی بدی جامو، من به خاطرت عاقل شدم، نباشی میگیره قلبم، نمیتونم بمونم با کسی میمیره قلبم.
من یه جوونم مثل سر با آرزوهای رفیع، شورم مثل کوهی بلند، قلبم مثل دریا وسیع. شما این بده
عشق و جوانی، سرمانی ما باید بسانی، همیشه باره جوان امروز، امید فردا، امید بر تو، ایران زیبا.
به به، ایران زیبا. تو الف بده.
آسمان چشم من آینه تو، من جوان و تو جوان، از عشق مملو. شبکه جوان را عشق است.
شما پیش از همه و به طور ویژه با خبر شوید.
این سرمقاله یه که میخوام داخل کادر در صفحه اول چاپ بشه.
آگهی میکنیم تا شما بخوانید، بشنوید، با خبر شوید و مرور کنید.
وقتی حروف چینش کردی بیار برش به من.
این آگهی ما پیشکش آگاهان خبرت به شما.
امضا
فاتح جواد.
آگهی استخدام است. آگهی استخدام.
به نام خدای بخشنده مهربان. سلام به همه شما دوستای خوبم، خوش آمدید به شبکه جوان و برنامه آگهی استخدام. من علی مهنافت و انتهای برنامه همراهتون هستم. خب قبل از هر چیز من ازتون میخوام که 3881 رو فراموش نکنید. دعوتنامه ما به شما عزیزان هست برای اینکه تو برنامه‌تون شرکت بکنید. حتما سوال، انتقاد، پیشنهاد و یا یه موضوعی رو دارید در زمینه کسب و کار، مخصوصا بخش استخدام که ما میتونیم بهتون کمک بکنیم، حتما با ما در میون بذارید. ان شاءالله با کارشناسای مربوطه صحبت میکنیم که جواب سوال شما رو هم داده باشیم. ما رو توی پادگیر شنوتو هم میتونید دنبال بکنید ان شاءالله، که همون آگهی استخدام رو اگر جستجو بکنید با ما روبرو میشید. و از طرف دیگه هم ما رو در کانال نرم افزار بله هم میتونید دنبال بفرمایید.
اینجا پر از آگهیه.
مادر من مگه نگفتی تو کار پیدا نکردی نه خونه؟ اینم کار دیگه.
آگهی استخدام.
یکی از مباحثی که خیلی ها چه بسا استرس میگیرن، تنش میگیرن و ازش میترسن و دوست ندارن باهاش مواجه بشن و فرار میکنن، آزمون هایی که وجود داره. حالا بعضی این آزمون میتونه از طرف ارگان های دولتی باشه، آزمون استخدامی باشه و و و، یا از طرف شرکت هایی که نیازمند نیرو هستن. این آزمون ممکنه، هر آزمونی البته، میتونه گرفته بشه برای اینکه از نظر روانشناختی نیروشون رو بشناسن، از نظر سطح علمی نیروشون رو بشناسن، از نظر کاربردی برای اون موقعیتی که میخوان نیرو استخدام کنن نیروشون رو بشناسن. که موضوع امروز برنامه ما با حضور آقای هادی فرمانی عزیز، مشاور کسب و کار، دقیقاً آزمون‌هایی که گرفته میشه. خب آقای فرمانی خیلی خوش اومدین.
درود بر شما و شنوندگان عزیز، ارادتمندم.
سلامت باشی، قربون شما متشکرم. اصلا همین اول برنامه ها جان به ما بگو این آزمون باید گرفته بشه یا نباید گرفته بشه، بعد چه تأثیری داره اصلا تو کسب و کار؟
به نظر من استفاده از این آزمون ها که عمدتا پایه های روانشناختی، رفتارشناسی، تیپ شناسی و جامعه شناسی داره، یک کمک بسیار ارزنده است برای اینکه سرعت ببخشه برای شناخت متقابل فرد و سازمانی که میخواد واردش بشه. که من فکر میکنم قبل از اینه که اصلا افراد بخوان برن برای آزمونهای استخدامی، قبل ترش بهتره که یه سری آزمونهایی رو خودشون داده باشن و خودشون با فضای خودشون و با شخصیت خودشون صادقانه آشناتر باشن. یه نکته که وجود داره اینه که اولا که الان خیلی سایت های متعددی هست و آزمون های آنلاینی هستش که افراد میتونن
معتبره
معمولا معتبره و حالا اون بخشی که تیپ شناسی و رفتار شناسی و شخصیت شناسی هستش، این فضای خیلی خوبی رو به وجود آورده. سایت های متعددی در ایران هستن که دارن اینها رو انجام میدن، آدم میتونه دو جا سه جا تست بده و خودش از قبل آماده بشه. نکته بعدی اینه که بهتره که افراد با خودشون صادق باشن، یعنی در هنگام آزمون دادن به این فکر نکنن که من چه جوابی بدم بهتره، چون اصلا جواب بهتری وجود نداره،
نشدنیه. بله، تو همه آزمون های سری سوالات دروغ سنج هم وجود داره. حالا با این اصطلاح داریم به کار میبریم.
بله.
شما اگه دقت بفرمایید البته دارم درس پس میدم. دقت بفرمایید، مثلا تو سوال 5 یه چیزی رو مطرح کرده، بعد اومده تو سوال مثلا 33 یه چیزی رو مطرح کرده که مربوط به اون سوال 5 است. بعد من اگه یه ذره هوشمندی به خرج بدم سوال 5 یادم باشه، سوال اون 33 رو مطابق با اون سوال 5 میذارم.
بله.
برای همین این راستی آزمایش میذارم مشکل به وجود میاره.
قطعاً همینطوره. و با توجه به این مسئله و اینکه به نظر من هر انسانی یک نسخه منحصر به فردی هست، این آزمون ها نمیتونن 100% دقیق باشن یا بتونه شناخت کاملی از ما انسان ها که موجودات پیچیده‌ای هستیم به دست بده. بنابراین کمک کننده است و تسهیل کننده است برای ایجاد شناخت، ولی کافی نیست.
حادی یه سوال اصلا. ببین من مثلا با یک تیپ شخصیتی که حالا خودت هم اشاره کردی هنوز نپرداختیم به این که ما چند مدل آزمون داریم و کدومش مؤثرتره برای انتخاب نیرو. ولی صحبت سر اینه که فکر کن من متقاضی مثلا با یک شخصیت خاصی متقاضی آزمون استخدامی میدم برای وزارت جهاد کشاورزی.
بله.
بعد چون اون سبقه رو هم دارم، دانش خیلی بالایی دارم و و و آزمون رو قبول میشم.
بله.
بعد به ما هم میگن خب پاشو بیا اینجا الان کار کن، آزمون قبول شده دیگه.
بله.
الان یک اتفاقی میفته، یک شکافی بین کارایی من و قبولی آزمون من به وجود میاد.
بله.
یعنی من آزمون قبول شدم، همه چیم خوب بوده، ولی کاری بر اون سیستم ندارم، چون اصلا ذهنیت همه چیز دیگه است.
بله درسته. اتفاقا به همین دلیل من میگم که این آزمون ها رو بیش از حد نباید بهشون در واقع امتیاز داد. یک جایگاهی دارن و بیش از حد محوریت قرار دادنش دچار همین مشکل میکنه. کما اینکه ما توی نظام آموزشیمون هم همینطوریم دیگه، بیش از حد کنکور محور شدیم و نتیجهش چندان مثبت نبود این مسئله. همین اتفاق هم در آزمون‌های شغلیه، بعضیا مهارت پیدا میکنن احتمالاً در آزمون دادن.
دقیقاً.
و بازم فراموش نکنیم هر چی قدم از این آزمون ها بدیم، انسان موجود پیچیده ایه، تغییر موقعیت میده. یه اصطلاحی هست میگن اثر مشاهده‌گر در نتایج آزمون ها و آزمایش ها، که به محض اینکه انسان احساس میکنه که این قرار مورد ارزیابی کسی قرار بگیره یا یک شخص ناظری وجود داره، رفتار متفاوت میشه.
بله.
پاسخ ها متفاوت میشه، صداقت تا اندازه ای از بین میره، هرچند هم که بخوایم اون راستی آزمایی هم داشته باشیم توی این آزمون ها. ولی برای یه بخشیه، مثلا ما فرض میکنیم که 20% این آزمون ها به ما کمک کننده است در شناخت افراد، ولی در نهایت توی این تیپ شناسی هم که هی میان طبقه بندی میکنن، طبیعت هیچ وقت به این شکل طبقه بندی نشده. طبیعت میلیون ها و میلیارد ها رنگ متنوع داره،
اصلا خطکش وجود نداره،
خطکشی بله. وجود نداره، حتی علوم اسم ندارن. اسمی که روی علوم گذاشته شده ما انسان ها گذاشتیم.
بله.
اینا همه در هم تنیده است. بنابراین هر انسان یک موجود منحصر به فردیه که در تیپ و قالب نمی گنجه. ما سعی میکنیم که یه مقداری بهتر بفهمیم موضوع رو، هرچند که تجارب نشون میده که خیلی وقتا فکر میکنیم که یه فردی رو میشناسیم، بعد 2 سال 3 سال 4 سال باش پیش میریم و اینها، این فرد در حال تغییره یا اصلا در یک موقعیت خاصی تا الان محک زده نشده، بعد در اون موقعیت خاص که خیلی هم دست بر قضا خیلی حساس خواهد شد، رفتاری از خودش بروز میده، تصمیمی میگیره که شوکه کننده است و ممکنه هزینه های هنگفتی به بار بیاره.
سیستم یا میپاشه.
بله بله، من تجربه اینا رو داشتم.
خب پس صحبت سر اینه که الان اون ارزش گذاری که برای این آزمون باید بشه، شما میگه حدودا باید 20% باشه.
من میگم بین 20-30% میتونه قابل اتکا باشه.
80% دیگه چی هست؟
80% دیگه واقعا یه بخش عمدش که هندونه به قول معروف دربسته است. آره. موارد دیگه برمیگرده به هوشمندی و خردگرایی خود مصاحبه‌گر و مصاحبه شونده، خود استخدام شونده و کارفرما. یعنی ما میبایست که در موقعیت قرار بگیریم و تشخیص بدیم. یعنی این دانش و تست ها نباید روی کاغذ باشه، ما باید یک آزمونگر متحرک باشیم و این فرضیه ها رو بتونیم در لحظه حتی خلق بکنیم و تجزیه تحلیل بکنیم، نگاه 360 درجه داشته باشیم. اینا کمک میکنه که دید منی که دارم فرد رو ارزیابی میکنم بازتر باشه و خود فردی هم که کارجو هست هم اگر با این دید 360 درجه نگاه بکنه و شناختی که نسبت به خودش داره، این فضای مطلوبتر و معتدلتری میشه که بتونیم زودتر با هم آشنا بشیم.
خب زمان قدیم یه نیرو استخدام میشد، حالا کاری ندارم به مدل و متد و سیستمی که اونجا حاکم بود، یه نفر استخدام میشد، بعد با خودمون شرکت، با خودمون کسب و کار، با خودمون سیستم آروم آروم رشد میکرد، میرفت بالا، وفادارم بود 20 سال مثلا 30 سال چه بسا بعد بازنشستگیش هم میگفتن آقا تو همچنان باش نیرو تربیت کن برای
زنده
ما.
زنده باد.
این بند و بساطا نبود اصلا.
بله بله.
و چرا اونا موفق تر بودن؟
من فکر میکنم به خاطر اینکه ما یه مقداری تیپ زده و مد زده و به قول معروف خیلی چشم و همچشمی داریم میکنیم. الان سازمان ها بدون اینکه بیان عمیق بشن توی این مسائل فقط میگن که خب الان متداوله که بیایم آزمون X رو برگزار کنیم، آزمون Y رو برگزار کنیم، چه بسا لازم باشه خودشون آزمونای یونیک خودشون رو داشته باشن. درسته که این
اصلا خود اون مدیر عامل باید بعضن آزمون بده.
قطعاً همینطوره. یعنی من تو عرایزم می‌خواستم به خیلی از این موزلات اشاره بکنم که واقعاً چالش‌هایی که لازمه و آزمون‌ها و شناخت‌ها و ارزیابی‌ها، مثلا ارزیابی 360 درجه که در سازمان‌ها اتفاق می‌افته، اینا مربوط به قبل از استخدام نیست، در حین کار هم فرآیندهای آموزشی وجود داره.
بله.
در مورد آموزش‌ها من خیلی علاقه‌مندم که توصیه کنم به شنوندگان عزیز که فیلمی هست به نام همین آزمون یا اگزم.
اگزم.
خیلی فیلم جذابیه، تماما در یک اتاق فیلم برداری میشه که افرادی اومدن درخواست کار دادن در یک شرکت گمانم بایوتکنولوژی یا داروسازی چیزی شبیه این هست و سوالی اونجا مطرح میشه که اینا یه مدت زمانی وقت دارن که جواب این سوالو پیدا بکنن. خیلی هوشمندانه است این فیلم و بسیار جالبه، در فضای کوچیکی داره اتفاق میفته و انسان ها رفتارهای عجیبی خوشونشون میدن در برنده شدن در این آزمون.
درسته.
عرضم این بود بیش از اینکه بخوایم به اینها به آزمون ها بپردازیم، من فکر میکنم نگاه افراد به خود مقوله شغل باید یک نگاه درستی باشه، اصلاح شده باشه. مثلا در این که در این مورد که آیا من میام شاغل بشم که فقط پول در بیارم، یعنی شغل صرفا یک کار اقتصادیه. آقای پیتر دراکر که پدر علم مدیریت در دنیا هستش، در مورد خود سازمان ها میگه که جایگاه پول و سوداوری برای یک سازمان مثل تنفس برای انسانه. انسان برای اینکه زنده بمونه نیاز به تنفس داره، نیاز به اکسیژن داره، ولی انسان زندگی نمیکنه که نفس بکشه فقط.
بله.
برای سازمان ها هم فعالیت نمیکنن که فقط پول در بیارن، نیاز به توسعه پایداری دارن، نیاز به خلق ارزش دارن، نیاز به این دارن که یک دردی رو درمان بکنن، یک راه حلی ارائه بدن و یک فضای دلپذیرتری رو برای زندگی به وجود بیارن، یعنی که بهش میگن جدیدن بهش میگن سستینبیلیتی یا توسعه پایدار، توجه به محیط زیست، توجه به اجتماع و توجه اقتصادی که یکی از این پایاست. این وضعیت برای خود ما هم هستش، یعنی ما قرار نیستش بریم یه جای شاغل بشیم کار بکنیم که فقط پول در بیاریم، ما میریم بخشی از هویتمون رو اونجا تکمیل میکنیم. پس بهتره که در این حوزه ها خودمون رو راست باشیم و خودمون رو محک بزنیم.
خیلی هم عالی. متشکرم ازت. دوستان خوبم هم همچنان به برنامه آگهی استخدام همراه هستید. 3881 پادگیر شنوتو و اصلا آدرس آگهی استخدام اگه بزنید ما رو میتونید دنبال بکنید و البته در نرم افزار بله هم ما هستیم. اونجا هم باز آگهی استخدام رو اگر جستجو بفرمایید، کانال ما رو عضو بشید، خیلی از سوالاتون اونجا ممکنه پاسخ داده بشه. اما اگر بازم سوالی، نقدی، حرفی، موضوعی، چیزی داشتید میتونید به 3881 پیام کوتاه بفرستید و انشالله پیگیری خواهیم کرد. همراه بشیم با شیما شیرازی.
سلام، شیما شیرازی هستم و قراره با هم سری بزنیم به یکی از دانشگاه‌های کشورمون و با دانشجوهاشون صحبت کنیم. چند قدم دیگه اگه من برم میرسم به درب دانشگاه شهید با هنر در شهر کرمان. رشته تحصیلیتون چیه؟ ترم چند هستین؟ و اینکه چی شد که اصلا وارد این رشته شدین؟
رشتم پزشکی. از بچگی عاشق پزشکی بودم.
من رشتم پزشکیه، با همون علاقه و حالا اون دیدگاهی که جامعه داره یکم حس میکنم باعث شد که بیام بیام. کلن یه حالتی بود که توجه بیشتری به این رشته بود و حالا خانواده بیشتر توجه داشتن به حالا افرادی که پزشکن و اینا، و تو خانواده هم خیلی پزشک داشتیم.
قاعدتا درسش سخته، کارش سخته، با شیفت شبش باید کنار بیان، با محیط بیمارستان باید کنار بیان.
اینا رو میدونستین شما قبل از که بیاین وارد این رشته بشین؟
بله.
شما الان فارغ التحصیل میشین، پزشکی عمومیتون رو میگیرید، برای کار پیدا کردن خودتون باید برین جایی مثلا بگی من رشتم اینه، الان عمومیمو گرفتم میخوام وایسم اینجا کار کنم، یا اینکه نه بهتون میگم بیاین؟ چجوریه؟
لازمه که فقط بدین بر بیمارستان.
اطلاع ندارم.
ترم سه پرستاریم. من از اول کلن پرستاری دوست داشتم، چون پزشکی خود بر من سنگینه، کلن به سبک زندگیم خیلی نمیخوره.
تحقیق کرده بودی یا نه واردش شدی؟
هر دو تاش، یعنی یه پیش زمینه داشتم، ولی خب وقتی که مثلا رشتم رو انتخاب کردم یه سری سمینار برام برگزار کردش دانشگاه که خب مثلا خیلی قشنگ توضیح میدادن، یا مثلا کسایی که سابقه داشتن توی این رشته، یا مثلا کسایی که جایین مثلا کار میکردن و خب الان مثلا میتونن به عنوان کسایی که مثلا تجربه دارن خیلی بهم کمک کردن، فایده خوبی داشت برام. یعنی قشنگ میدونم که الان بازار کارش چجوریه و تقریبا میشه گفت اکثریت ناراضی هستن، به خاطر همین خیلی از بچه‌هام به مهاجرت کلم فکر.
با توجه به تحقیقاتی که کرده بودی راجع به پرستاری، تصوری که قبل از ورود به دانشگاه داشتی با وقتی وارد دانشگاه شدی و عملا دیگه دست و پنجه نرم کردی با پرستاری چقدر با هم متفاوت بود؟
خیلی زیاد. فکر نمی‌کردم که مثلا اینقدر حجم درسش قرارش فشرده باشه، یا مثلا شیفتامو خیلی فکر کنم متفاوت‌تر باشه مثلا، ولی خب قابلیت همون لیستن گاهن.
دانشگاه چقدر بهت کمک کرد که تو این رشته مهارت پیدا کنی؟
توی یه سری چیزا مثلا یه خود محدودیت وجود داره، مثلا اینکه ما هیچ وقت تجربه این که مثلا روی نمونه زنده کار کنیم رو نداشتیم، صرفا مثلا به خاطر اینکه یه خورده دستمون رو بیفته با مولاژ و مثلا اینجور چیزا کار میکردیم. از این نظر خیلی امکانات خوبی داشت دانشگاهمون، ولی خب میشه گفت 70% تقریبا امکاناتی که نیاز بوده رو برامون فراهم کرده بودن. اکثریت به این فکر کنیم که خودمون جدای از دانشگاه یه جورایی مثلا یه حالت کارآموزی مثلا جایی داشته باشیم.
خب حالا رسیدیم به این مرحله که بریم یه جور کارآموزی، قبولتون میکنن بیرون؟
عموما خیر. عموما به خاطر اینکه دانشجویم و خب مثلا شاید اونقدر تجربه نداشته باشیم، مخصوصا توی رشته پرستاری، خیلی قبول نمیکنن، مگر اینکه چقدر مورد استثنایی باشه مثلا.
حالا میخواین چیکار کنید پس دانشگاه تمام بشه؟ میخواین چجوری پول در بیارین برین سر کار؟
به سختی؟
نه اون به سختی رو بهم بگید.
نمیدونم، ولی خب از اونجایی که خب رشته یه که خیلی کم الان متاسفانه نیروی کار هست، احتمالا که بتونیم استخدام بیمارستان بشیم هست.
آشنایی با مهارت‌های مصاحبه و رزومه‌نویسی، به کارگیری تخصص‌ها و هر آنچه از مسیر استخدام می‌خواهید اینجاست. در آگهی استخدام رادیو جوان.
دارم گفتگو میکنم با هادی فرمانی عزیز، مشاور کسب و کار، داریم در مورد آزمون‌های استخدامی که چه ارگان‌های دولتی دارن برگزار میکنن و چه دیگه جدیدن شرکت‌های خصوصی هم یاد گرفتن، اونها هم دارن. نمیدونم هادی جان به دردشون میخوره شرکت‌های خصوصی؟ ببین تو یک موضوعیت محدودی داری، مثلا میگم من در حیطه نرم افزار صحبت میکنم، کار انجام میدم، مثلا دارم در مورد لباس، در حیطه لباس دارم کار انجام میدم، تو دیگه چرا آزمون استخدام برگزار میکنی؟
ببینید من عرضم این بود، اول باید شخصیت همدیگه رو بشناسیم، چون قراره
زندگی. به نظرم اول باید شخصیت برند تو بشناسی.
شخصیت برند سازمانی مقصودتون هست؟ بله 100%. خب. 100%. این بسیار مهمه. و اگر ما سازمانمون یک شخصیتی داشته باشه، یک هویت برندینگی داشته باشه، قاعدتا افرادی که میان اونجا لحن اون آدم و تیپای شخصیتیشون، چون قراره که در فضای درون سازمان و بیرون سازمان صدای این سازمان باشن،
حتی بیلبورد متحرکه برای شما،
100% همینطوره. بنابراین اینها باید تطبیق داشته باشن با اون هویت سازمانی.
بله.
ما اگر میایم میگیم فست فود، قرار نیستش که یک فردی که اسلو موشن حرکت میکنه رو استخدام کنیم در یک فست فود.
قرار نیست که تنها یکی هم لباس گربه بپوشید تا در رستوران بذارین، اینا دیگه همه منسوخ شده در جهان.
بله، ولی به هر حال شناخت فردی افراد مهمه، یعنی این که شناسایی بشن که این آدما کهن الگوهاشون چیه، تیپای رفتاری و شخصیتیشون چیه، خودشون حداقل با خودشون کنار اومده باشن. و این آزمون‌هایی هم که برگزار میشه در دو بخش میشه اینها رو دید. یکی بخش تخصصیه که به هر حال او برای اون شغل و اون فعالیت اصلی سازمان، اون جایگاه شغلی که تعریف شده، تستایی برگزار میشه. یکی هم مربوط به تست روانشناسی و مهارت‌های نرمه. چیزی که یه مقداری ما نظام آموزشیمون هم، نظام آموزشی کشورمون هم در دوران قبل از دانشگاه و هم پس از دانشگاه، البته الان فکر میکنم خیلی بهبود یافته نسبت به زمانی که ما درس می‌خوندیم، باز هنوز جا برای کار داره، اینه که ما افراد رو آماده نمی کنیم برای محیط کار. یعنی هنوز فاصله هست بین محیط تحصیل، دانشگاه، حالا تحصیل تا دیپلم یا سیکل هم که بخوایم در نظر بگیریم، و از اون ور هم محیط کار. این افراد باید بیان رفتار سازمانی بفهمن، تفاوت سازمانها رو بفهمن، فرهنگهای سازمانی رو بفهمن، یه سری مهارت‌های نرم داشته باشن. این مهارت‌های نرم میتونه مهارت‌های اجتماعی باشه، ارتباطی باشه، هوش هیجانی باشه. و
خیلی داری سختش میکنی هادی. داره اینو میگه هادی فرمانی عزیز که یه مدیر عاملی ممکنه وجود داشته باشه با 300 400 تا نیرو، ولی حرف زدن هنوز بلد نیست، یه سخنرانی نمیتونه بکنه،
بله،
یه نامه اداری نمیتونه
بله
بنویسه.
بله، ما شاهد بودیم مدیر عاملی که مثلا در نامه اداری خودش به جای کلمه ماه عسل نوشته ماه عسل، و این فاجعه است.
دست شر نکنه،
زنده باد. و بعضی افراد میان مثلا کارشناس فروش استخدام میکنن یا خدمات پس از فروش، خیلی از این سازمان ها افراد معنای کلماتو نمیفهمن، نگارش بلد نیستن، ادبیات بلد نیستن، مثلا میگن که همون مسئله که خدمتتون فرمودم،
بله بله،
این فاجعه است، یا میگن که عرض کردید فلان چیز، یا مثلا میگن تشریف آوردم. اینها باید یه جایی یه گفته بشه.
اتفاقا هادی جان، ما توی برنامه‌های قبلی خیلی روی این ماجرا تکیه داشتیم که ما نیاز به یک اتیکت‌های رفتاری داریم.
بله.
که این اتیکت‌های رفتاری به شدت توی توسعه کسب و کار، مارکتینگت حتی و برندینگت مهمه.
بله.
خب، یعنی مربوط بشه کلن به اون لایه‌های زیرینی که تو میگم، حالا مثلا تو هستی برند داری یه سری کارا رو انجام میدی، دقیقاً اونجا رو هدف میگیره.
بله.
داغ دل دانشجوام تازه بکنی، موافقی؟
بله.
اینی که هادی گفت، حالا شروع سال تحصیلی هم هست دیگه.
بله.
بزرگترین موزلی هم که دانشجوها دارن با کدوم واحده؟ آموزش.
بله.
یعنی میره تو واحد آموزش، اون کارشناس خب بنده خدا ممکنه خسته باشه، ممکنه بی‌حوصله باشه، ممکنه این تا تغییر فاز از تابستون به پاییز رو بیاد یه ذره براش طول بکشه، ممکنه یک رفتاری نشون بده که دانشجو بخوره تو ذوقش، اونم مخصوصا دانشجوی ترم اولی.
بله.
که از دبیرستان یهو وارد یک کته بزرگتر شدن و منتظرن که یک اتفاق خارق‌العاده‌ای بیفته، همینجا بگم نه نمیفته.
بله.
یعنی اون شخصی که اونجاست بنا به تجربه اونجا قرار گرفته، نه بنا بر ویژگی‌های روابط عمومی و اون حالا گشادگی چهره و مدل رفتاری و اینها. آزمونم داده، قبولم.
بله.
شده.
بله.
ولی دقیقاً بر اون هیته‌ای که داره الان کار میکنه کارایی نداره.
بله.
نه تنها کاری نداره، چون دانشجو میاد بیرون، من دانشجو خودم رو میگم چون دانشگاه تهران بودم، میاد میگه بابا دانشگاه تهران همشون همینن. نه، همشون همین نیستن، اون یه نفر اون روز تو اون ساعت از شانس تو همین بوده.
بله.
خب، صحبتم سر این هاست که این افتراق، حالا خودت فرمودی این افتراق، این فاصله ای که بین همه چیز با آموزش وجود داره کارو داره خراب میکنه.
بله.
حالا نمیدونم قراره که چه راهکاری براش اندیشیده بشه، قراره که کی به اون مستاق درستش برسیم که الله اعلم. چند مدل آزمون داریم؟
والا الا ماشاءالله آزمون وجود داره. به هر حال آزمون های تیپ شناسی شخصیتی، اگه به تو بعد تخصصی وارد بشیم که متناسب با همون حوزه کسب و کار، آزمون های زیادی هست. من خودم عرض کردم خیلی بیش از 20% یا 30% به این آزمون ها اعتماد ندارم، ولی آزمون های رفتارشناسی، تیپ شناسی، اگه بخوایم مثال بزنیم، الان میخوایم وارد موضوع آزمون ها بشیم.
آزمون ها.
ببینید، من قبل از اینکه به آزمون بپردازم، عرضم اینه که یه فردی که میخواد بیاد و وارد مقوله آزمون بشه، باید آماده باشه. آره، ما کاری نداریم. در یه کارگر ساده است یا اینکه یک فرد به هر حال تحصیل کرده است یا تو هر اشل سازمانی میخواد، به هر حال باید یه رزومه‌ای داشته باشه که بتونه خودش رو پرزنت کنه، معرفی بکنه، چون اینها قبل از آزمون اتفاق میفته و باید ببینیم. حالا من نمیدونم تو برنامه قبلی شاید بهش پرداخته شده، رزومه نویسی یک مهارته. ما حالا خیلی پیچیده و سختش هم نکنیم. ما یه دوستی به من گفتش که یه کارآموز میگیرین تو سازمانتون. گفتم باشه رزومه‌شو بفرست. گفت این هنوز دانشجوئه. گفتم خب رزومه‌شو بفرست. گفت خب چه رزومه‌ای؟ گفتم آقا یه پروفایل که میتونه داشته باشه.
بله.
بگه من اینم، اینو دوست دارم، فضای ذهنیم اینه، این کتابو میخونم، این علاقه دارم. بعضی فکر میکنن این مسائل خیلی تشریفاتیه. نه ولی ما رو به یه شناختی میرسونه دیگه. مثلا فردی که داره ورزش رزمی انجام میده، یکی داره شطرنج بازه و اینها. وقتی من اینا رو در موردش بدونم، قبل از اینی که آزمونی گرفته بشه، این داره به من یک اینسایتی میده، به من داره بینشی میده. بله. که بتونم اون فردو بشناسم. پس بهتر خودمون رو معرفی کنیم. ولی اینکه من تا الان یک ساعتم تجربه کاری ندارم، باید یک پروفایل یا یک شناسنامه یک کاری از خودم بدم.
آفرین.
قلم خودمو نشون میدم، عکس خودمو باید بذارم. این به هر حال گام اوله. و اصطلاحاً میگن، حالا تو دنیا تبلیغات هم خیلی به این موضوع میپردازن و تبلیغات و فروش بهش میگن first impression، یعنی اولین تأثیر عمیقی. بله. که میذاریم. اولین تأثیر همیشه مهمه. من امروز که با شما ملاقات کردم، اگر اولین بار باشه که شما منو ببینید، فرض بفرمایید من کت و شلوار تنمه و بسیار خوشگل دارم حرف میزنم، این یک بار کفایت میکنه برای 10 بار ارتباط بعدی ما و در ذهن شما میشینه. من اگر دفعات بعدی لباس اسپورت تنم باشه و با شما بزلگو میکنم، شما میگی که این چرا اینجوری آنورماله، این اون نیست، این یکی. آره. دیگه است. پس چرا اینقدر متضاده؟ اینطوری شما تا چندین مرحله بعد تأثیری که در ذهنتونه اینه که یک فرد کت و شلواری و خشک و رسمی. توی حوزه شغلی هم همینطوره. من رزومه من داره منو حرف میزنه که منو معرفی میکنه.
در مورد رزومه نویسی خب یکی دو تا برنامه اصلا صحبت کردم.
خب پس من واردش نمیشم. آره. به این خب. موضوع. ولی این فرست
خوبی رو گفتی که اگه تو سابقه کارم نداری، بالاخره یه پرونده، یه شناسنامه از خودت میتونه توی اون یه ورق کاغذ نصفه هم حتی ارائه بدی.
قطعا همینطوره. میتونم یه بیت شعر بنویسم توش اصلا. بله. و این اولین تأثیری که میذاریم، این اولین تأثیر یه شناخت میده به کارفرما. بله. حالا شما میای جلوتر، کارفرما رزومه ها رو قربال میکنه و میخواد بیاد بشینه، این اولش آی کچینگه، یعنی چشمگیره. این چشمگیر بودن رزومه باعث میشه که شما بری مرحله بعدی برای مراحل جذب و استخدام. بعد میاد، حالا ممکنه یک سری آزمون ها برگزار بکنن. یکی از این آزمون‌هایی که فکر می‌کنم آزمون خوبی هست برای شناخت افراد، آزمون دیسک هستش که مخفف در واقع 4 تا کلمه است. این آزمون رو میگن اصطلاحاً رفتارشناسی، یعنی خیلی عمیق نیست. عکس العمل‌ها و واکنش‌های افراد رو در محیط، کنش‌ها و واکنش‌های رفتاریشون رو در محیط نشون میده که این آزمون دیسک به چه صورت هستش. مسئله این نیستش که ما بگیم که شاخص دی مهمتره یا شاخص
اس مهمتره
یا سی. برای اینا یه سری رنگ‌هایی هم می‌ذارن و اینها. این تشریفات هم یه مقداری من بازم عرض می‌کنم، صرفاً برای بابت سهولت طبقه بندی سازیه. اینی که من رنگم قرمز یا زرد یا هر چی. مثلا در آزمون دیسک دی شاخصیه که به تیپ رفتاری مسلط نگاه میکنه. ما الان مثلا رهبرهای سازمانی داریم که یا شاخص دیشون موثرتره، یا آیشون، یا اسشون، یا سیشون. اینا متناسب با همون برند سازمانی که شما فرمودید یا ماموریت سازمانی تأثیرگذار میتونه باشه. حالا من این که یک کارمندی هستم در هر سطحی، یک کارشناس متخصصم یا مدیر میان رتبه، دارم آزمون استخدامی میدم، اگر هر کدوم از این تیپ ها بشم به درد یک جایی میخورم، یک سری مهارت های خاصی رو دارم، رفتارم.
یه نکته وجود داره. عذرخواهی میکنم ازت، برمیگردم به اول صحبتمون. اولا که انسان خطکشی پذیر نیست
100%.
خب یعنی من همین الانم که بگم مثلا من فلان شخصیت رو در هادی فرمانی دیدم، تو زمانی که حالش خوبه ممکن یه شیفت شخصیت داشته باشه، ممکن که حالش بد یه شیفت شخصیت دیگه داشته باشه. و باز بستگی داره به این که اون روزی که اومده پیش من نشسته تو چه فازی بوده.
بله قطعا همینطوره.
و اون زمانی که حالا من یک بحرانی برام پیش میاد، یک اتفاقی برام میفته، تو چه شخصیتی باشه. برای همین این چیزی که فرمودی تضمین پذیر نیست کاملا درسته.
بله.
خب یعنی اون کسی که داره حالا آزمون رو میگیره یا این پروفایل رو داره، پرونده رو داره برای اون شخص امضا میکنه، اون تیکر رو میزنه، باید حواسش به این قضیه باشه. خب که این تیکی که داره میخوره آیا تیکه شخصیت قالبشه؟
چه شرایطیه؟
شخصیت قالبشه. بله. یا بله. شخصیت فازیکشه، اینجوری بگم بهتره.
بله. من حالا جالبه بهتون بگم، یه ذره مزاح کنیم. من یه خورده توی آزمونای استخدامی خودم افراد رو به چالش میکشونم. یعنی مثلا فرض کنید که فرد میاد هر دفعه به یه شکلی به صورت رندوم یک چالشی رو به وجود میارم که اون افراد خود واقعیشون رو نشون بدن. ما قرار نیست بشینیم یه گفتگویی کنیم که این طرف میزی که اون طرف میز، و غیر از حالا این تستایی که زده میشه توی اون مصاحبه فردی به چالش میکشونیم ببینیم رفتارشون در اون شرایط چطور هست. مثلا فرض کنید من یه بار میشینم کمین میکنم با یه تاخیر 10 دقیقه‌ای یا 1 ربعی مثلا میرم توی جلسه ببینم واکنش این فرد چطوره. من نیاز به یه فردی دارم که مثلا میخوام که صبور باشه، چون مسائلی دارم که با صبوری و آرامش میتونه حل کنه. اینجا مثلا برابری مثلا تیپای شخصیتی که در واقع یک مقدار نگه دارنده و با ثبات هستن، اینا میتونه کمک کننده باشه. یا ممکنه که من ظاهرا به یک جدلی بکشونم مکالمه، چون ببینید ما در شرایط اتو کشیده و ساده اگر با هم گفتگو بکنیم همیشه آدما بهترین نسخه خودشونو نشون میدن. این هیچ وقت فایده نداره، ما هیچ وقت به شناخت نمیرسیم، هرچند که حالا اون آزمون ها هم کمک کننده میتونه باشه. و برای ایجاد چالش